بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از دانه بیننده سلام، وقت شما بخیر باشه. امروز آغاز امامت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بود و انشاءالله این روز بر شما مبارک باشه و بتونیم تحت عنایت آقا امام عصر سعادت روزافزون داشته باشیم و مطیع آقا باشیم تا انشاءالله هرچه سریعتر قیام کنند و عدل و عدالت رو جهان گستر کنند و ما در رکاب ایشون باشیم با امید خدا. برنامه که تقدیم حضور شما میشه برنامه دست‌انداز هست. در این برنامه ما از محضر جناب آقای بهرامی‌زاد استفاده میکنیم و در خصوص برخی از مشکلات و تعارض‌ها و چالش‌هایی که در میان عقاید اهل سنت وجود داره یک سری صحبت‌هایی می‌کنیم تا انشاءالله اگر کسی براش مشکلی بود یا مشکل رو خوب درک نکرده بود تبیین بشه و انشاءالله خودش دیگه قضاوت کنه و راه درست رو پیدا کنه. خدمت استاد عرض سلام داشته باشم و برگردیم خدمت شما، انشاءالله توضیحات بعدی رو میدم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید جناب بهرامی، در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همراهان گرامی. ما هم تبریک میگیم شروع امامت و ولایت امام زمان ارواحنا فداها. انشالله مباحثی که مطرح میشه قابل استفاده برای دوستان عزیز باشه.
انشالله که این ساعت و دقایق جزء سال اعمال ما و بیننده های عزیز ثبت شه و بینندگان بعد از برنامه احساس خوبی داشته باشن در خصوص که وقتشون تلف نشده باشه. چون بحثام زیاده، استادم قول دادم که زیاد وقتشون رو نگیرم، فقط 3015 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است و همچنین تلفن‌های برنامه و همچنین از طریق سایت، از طریق اپلیکیشن شبکه جانت ادواری است میتونید ما رو ببینید، دنبال کنید و 313 رو اگر با سامانه 3015 بفرستید عضو کانال ایتا شبکه حضرت ولی است میشید و در چند چون برنامه ها قرار خواهید گرفت. خب استاد، اگر اجازه ابتدا یک کلیپی رو ببینیم که بدونیم بحث ما چیه. در بحث این که این مقطع در شبکه‌های وهابی مطرح شده، ببینیم این کلیپ رو، برگردیم انشاءالله بیشتر در این خصوص گفتگو خواهیم کرد.
از دیدگاه ما آقای اسماعیل نگاه کنید، اولا که قرآن برخلاف تصوری که شما میکنید، سوره فاطر آیه 32 اتاق فرمان صفحه لپتاپ من بدید، ممنون و متشکر میشم. در سوره آیه 32 سوره فاطر خدا میگه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ما به ارث گذاشتیم کتاب رو. پس علم و دانش و کتاب، ممنون و متشکرم. پس برخلاف تصور شما علم و دانش به ارث گذاشته میشود و این تعبیر و کتاب و این تعبیر قرآن کریم هست. و این حدیث رو من گفتم خدمتون آقای اسماعیل که هم در کافی کلینی اومده و مدرسی گفته صحیحه، قابل استدلاله، و هم در کتاب‌های ما اومده. بحث فدک از دیدگاه ما اهل سنت، فدک مال شخصی پیغمبر نبوده اصلا. گذشته از بقیه بحث‌ها، پیامبر روزی که فوت کردند چیزی از خودشون به جا نگذاشتند، اصولا مالی نداشتند، سرمایه‌ای نداشتند، ثروتی نداشتند، هیچی نداشتند. فدک جزء اموال بیت المال بوده از دیدگاه ما. گذشته از این روایت، به این دلیل که آقای اسماعیل، به این دلیل که پیامبر در دوران حیات خودش از درآمد فدک بخشی رو به اهل بیت خودش میداد، بخشی رو به بیت المال و فقرهای مسلمانان میداد.
بله، خب پس موضوع بحث ما مشخص شد. ما در این برنامه میخواییم در خصوص این حدیثی که ادعا شد و نحن معاشر لا نورث ما نترک صدقه، یعنی در واقع میگن که ما ارثی برای بیننده، برای بازبانده های خودمون نداریم، بحث اصلی بحث ماست و از جنبه های مختلف خواهیم امروز با استاد بهرامی‌زاد در این خصوص گفتگو کنیم. خب استاد، این کارشناس، حالا به اصطلاح معروف شما کارنشناس شبکه وهابی، اومده یک حدیثی رو به عنوان اینکه این حدیث معتبر و صحیح هست در ذهن خودش برای بیننده ها تلقین میکنه و بعد بر اساس اون حرکت به جلو میره.
بله.
این رو شما برام روشن کنید. اول این حدیث های معتبر هست نیست؟
بله. یکی از مهمترین احادیثی که خلیفه اول خلیفه دوم در اختلاف بسیار مهمی که با حضرت زهرا امیرالمؤمنین علیهم السلام و عباس عموی پیغمبر بر اساس مستندات اهل سنت داشته، همین حدیث معروف انا معاشر الانبیا لا نور است ما ترکناه صدقه هستش. خب اهل سنت برادران عزیز ما میگن این حدیث متفق علیه در صحیح بخاری و مسلم و کتب دیگه شون اومده، پس از نظر سندی و صدوری براشون مسلمه. این دیدگاه برادران عزیز ما هستش. ولی خب جلوی علم و دانش و فهم بشر را که نمیشه گرفت. بررسی هایی که بسیاری از پژوهشگران معاصر انجام دادن، بسیاری از علمای حاضر انجام دادن، این نشون میده که به این 100% و به این اتقانی که اینا اومدن گفتن نیست. ما مستند به منابع معتبر اهل سنت عزیز که بزرگانشون فقهاشون اومدن احادیث مرتبط با همین عدم توریث انبیای الهی اومدن مطرح کردن، یه سری سوالاتیه که ما توی کلاس‌های درسمون، کلاس‌های بحثمون معمولاً خب از ما سوال میشه، ما هم دنبال جوابیم. دوست داریم این اشکالاتی که ما نسبت به این حدیثی که خلیفه اول مستند قرار داد و حضرت زهرا را از ارث ممنوع کرد، خب یه اشکالاتی ما داریم که این حدیث واقعا آیا 100% درست هست یا نیست، حدیثی که خلیفه اول به پیغمبر نسبت داده.
درست.
خب من اون مواردی که احساس میکنم این با ادعای خلیفه اول و خلیفه دوم در تضاد، خدمت اهل پژوهش، خدمت اونایی که دنبال حقیقتن، من ارائه میدم.
درست.
با یه استدلال خیلی ساده. خب تکذیب گاهی موقع ها قولیه، طرف علنن میاد میگه که فلان حرفی که فلان آقا گفت دروغه. گاهی موقع ها رفتاری و عملیه. انسان یه حرفی میزنه، فرداش برعکسش عمل میکنه، خب این نشون میده که اون حرف قبلیش خیلی پایه درستی نداره. یه ادعای میکنه، یه قانون میذاره، فردا اون قانون رو نقض میکنه، این نشون میده که اون قانون خب خیلی مطابق با واقع نیستش. نقض اول ما خب اون تکذیب عملی خود خلیفه اوله. ایشون در نزاع با صدیقه طاهره اومد استدلال به حدیث لا نور است ما ترکناه و صدقه کرد، یعنی ما پیغمبر اصلا ارث به جا نمیگذاریم، حق حضرت زهرا از فدک و از اموال بنی نذیر و از برخی از صدقات و حالا چند تا مورد بر اومد گرفت، در حالی که خودش بعدن رفتارش خلاف اینه ثابت کرد. مستند اول ما تاریخ مدینه دمشق جزء 30 شرح حال خلیفه اوله.
الان شما دارید در واقع اون
مستنداتی که
باعث شده به این حدیث ضعیف،
بله، مستنداتی که دلالت میکنه که این حدیث ما ترکنا دروغه،
درست،
خلاف واقع. صفحه 446 روایت ایشون میاره که حافظ ابن عساکر میگه که من از عروه و قاسم ابن محمد، خب اینا از بزرگان فقهای اهل سنتن، میگه من شنیدم که اینا داشتن روایت میکردن میگفتن که اوصا ابوبکرن عائشه، ابوبکر خلیفه اول وصیت کرد به عائشه، ان یدفن الی جنب رسول الله، که کنار خانه پیغمبرشون دفن که کنار مسجد پیغمبرشون دفن بشه. خب همه میدونن که قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجره شخصی خودش بوده، ملک تلق خود پیغمبر اونجا دفن شده، کسی رو این اختلافی نداره. خب آیا ملک پیغمبر صدقه بود؟ ادعای خلیفه اولی که گفته که تمام اموال پیغمبر بعد از وفاتش تبدیل به صدقه میشه. اگه صدقه باشه مال فقراست. اگه صدقه باشه کسی نمیتونه در اون تصرف کنه. وصیت کردن یک نفر نسبت به یک مالی علامت تصرف اعتباری اونه.
درسته.
من وصیت بکنم هیچ، مثلا اموالی که تو بال بیت الماله برای پارکه، اموالی که تو بیرونه مال یکی دیگه باشه بعد از مرگ من، آیا این وصیت درسته؟ خیر، میگن اموال اصلا مال شما نیست. خب این اگه اموال برای بیت المال باشه، صدقه باشه، خب مصارف صدقات معلومه، این نمیتونه توش تصرف کنه. این نشون میده که اون ادعایی که اون موقع کرد چیه؟ نقضه، غلط
نقضه.
این نقض اول. نقض دوم ما، خب روایت خیلی معروفیه در مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 191، میگه که روایت نقل میکنه از ابو توفیل، ایشون از صحابه هستش، میگه وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی فرستاد پیش ابوبکر.
درست.
یه سوال خیلی ساده ازش پرسید، گفت ای خلیفه اول، انت ورثه رسول الله ام اهلو؟ آیا تو از پیغمبر ارث بردی یا خانواده پیغمبر؟ آیا تو از پیغمبر ارث میبری یا خانوادهش، همسران پیغمبر یا دخترش؟ میگه قال فقال، این راوی گفت که ابوبکر گفت نه لا، من ارث نمیبرم از پیغمبر، که بل اهلو خانوادهش ارث میبرن.
عجب.
بعد صدیقه طاهره سلام الله علیه گفت خب پس سهم رسول الله چرا به ما نمیدی؟ اینجا اعتراف کرده که پیغمبر خدا برای خانواده خودش، برای اهل خودش ارث به جا میذاره. خب این باعث شده که
با اون در تناقض،
باعث شده که خود علمای اهل سنت فتح الباری در شرح خودش جلد ششم اومده در صفحه 202 خودش اعتراف کرده. خیلی ساده من رد میشم، ذیل همین حدیث ایشون اومده گفته خب این حدیث احمد ابن حنبل اومده، ابو داوود گفته، از نظر اعتبارم سندش هم معتبره. میگه که حالا با این حال که این بزرگان اومدن این روایت ها نقل کردن، اما یه گیری داره، این حدیث منکره، با اعتقادات من اهل سنت جور در نمیاد. چرا؟ اون تیکش که ابوبکر اومد گفت بل اهل و بلکه خانوادهش ارث میبرن از پیغمبر. چرا؟ چون این حدیث معارض با حدیث صحیح ان النبی لا یورث. خب خود علمای بزرگ اهل سنت هم از همین تعارض فهمیدن. این نقض چندم شد؟ آیه
دومیش بود الان.
این نقض دومی،
یعنی الان شما فقط دو نمونه آوردید که نقض.
بله، این دوتا
حدیث اولی رو.
خب نقض بعدی نقضیه که از دیدگاه صحابه بزرگی مثل عبدالله ابن امام حسن، امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن عباس و دیگران. جلد ششم سنن کبرای بیهقی، خب بیهقی از بزرگان اهل سنت، از فقها و محدثین اهل سنت که دیدگاهاش خیلی برای اهل سنت ارزش داره، ایشون صفحه 558 روایت میکنه، میگه که امام حسن و امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر، اینا همه بزرگان اهل سنت و بزرگان حتی دین ما هستن.
درست.
میگه اینا اومدن از امیرالمومنین علیه السلام زمان حکومتش، اینها سألو نصیبهم من الخمسه، اینا میگن ما از این خمس نصیب داریم، ارث داریم، سهم ما رو بدید یا امیرالمومنین. خب امیرالمومنین چی میگه؟ میگه حوالکم حق، این حق شماست. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد از ابوبکر حق خودش رو از خمس بگیره، یکی از مطالبات حضرت زهرا سلام الله علیها این بود. خلیفه اول استدلال کرد به این حدیث لا نورس ما ترکنا صدقه، توی زهرا ارث نمیبری. خب اینجا الان عبدالله ابن عباس، امام حسن، امام حسین، عبدالله ابن جعفر اومدن سهم خودشون از خمس میخوان، یعنی چی؟ یعنی اینا اون دیدگاه خلیفه اول قبول ندارن. این نقض بعدی. نقض
این
سه تا.
الان چهارمین نقض ما.
تا چهارمین نقض ما برای ابو هریره هستش. در صحیح بخاری ابو هریره،
در قبل از که شما این نکته مهمه که شخصیتایی که شما نام میبرید خیلی جایگاه
همه روایت ها مورد استناد، همه معتبر.
خود ابو هریره یه شخصیت دیگه. اگر یه همچین
صفحه 687 کتاب الوصایا حدیث 2776، خب ابو هریره روایت میکنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا فرمود لا تختصموا ورثتی دیناران ولا درهمان ما ترکت بعد نفقت نسائی و معونت عاملی فهو صدقه. خلیفه اول گفت که پیغمبر هیچی به ارث نمیگذارن، هر چی دارن صدقه هست.
خب
ابو هریره گفت که پیغمبر خدا فرمود که اموال من و ورثه من قبل از اینکه حق تقسیم ندارن، اول بایستی خرج و مخارج زنای منو بدن، اول بایستی خرج و مخارج کارگرا و اون عمالی که توی زمینای من دارن کار میکنن بدن، هرچی مون صدقه است. اینجا گفت پیغمبر هیچی به ارث نمیگذاره، ابو هریره گفت پیغمبر به ارث میذاره، پیغمبر ورثش تقسیم میکنن، اول ولی چی کار میکنن؟ اول سهم زنشو، خرجی زنانشو، خرجی عمالشو در میارن، جدا میکنن، بعد صدقه است. این کاملا دو تا چیز متفاوت و متعارضه. این نقض بعدی ما بود. نقض بعدی ما نقض ابو هریره که از بزرگان و از صحابه خیلی معروف اهل سنته. نقض بعدی ما تکذیبیه که ائمه علیهم السلام، امام سجاد از بزرگان تابعین در نزد اهل سنته. و اینا که خب حرف امام سجاد علیه السلام بنابر قرائن حرف امام حسین علیه السلام هم است. در صحیح بخاری حدیث 31 صفحه 766 کتاب فرض الخمس، خب امام سجاد علیه السلام کاروان امام حسین علیه السلام با مظلومیت وارد شهر مدینه شده. خب آل زبیر وقتی که میخواستن از جان امام حسین دفاع بکنن هیچ کی تو کربلا نبود. حالا این کاروانی که به اون شکل خیلی فجیع رسیده به کربلا، داغدار هستن، همه اینا مصیبت‌های بزرگی دیدن. این آقای مسفر ابن مخرمه میاد جلوی امام سجاد علیه السلام میگه آیا یه حاجتی میخوای که من دستور بدی من اون حاجت رو برآورده کنم؟ حالا تو کربلا هیچ کی کمک امام حسین نکرده، اینجا تو مدینه گفت حاجت داری که من برآورده بکنم؟ میگه نه، هیچ حاجتی از تو نمیخوام، هیچ نمیخوام نیازهای منو توی مستر برآورده بکنی. ایشون اومد گفت که اون شمشیر پیغمبر که دست توئه، فعل انت معتی یا سیف رسول الله، اون شمشیر پیغمبر که دست توئه اونو به منش میدی؟ من میترسم اون شمشیره مثلا گم شه، میترسم این بنی امیه این قوم بیان اون شمشیر از تو به غارت ببرن، به ارث ببرن. قصه شمشیر پیغمبر رو میخوره، ولی قصه فرزند پیغمبر که سر از بدنش جدا میشه رو نمیخوره. حالا خب اینی که شمشیر پیغمبر دست امام سجاده، خب این اماره ید اصطلاحاً الان مال تو دست شماست، این یعنی مال شماست، اماره ملکیتتونه. خب این به چه حسابی رسیده دست امام سجاد؟ این آیا شمشیر پیغمبر از اموال پیغمبر مگه نیست؟ اگه صدقه باشه که دیگه نباید دست امام سجاد باشه که.
بارکر.
این یه نقض بعدی.
خب
نقض بعدی
ششمی رو حالا
تکذیب از صحابی بزرگ در نزد اهل سنت انس ابن مالکه. خب انس ابن مالک در صحیح بخاری ایشون در صفحه 766 روایت داره، کتاب فرض الخمس، میگه که اخرج الینا انس نعلین، انس کفش رسول خدا، نعلین رسول خدا رو که دوتا بندم داشت اوورد نشون ما داد، گفت اینا کفشای پیغمبره. خب الان همون استدلال قبلی، این که این کفشا دست انسه یعنی انس مالکشه، اختیاردارشه، تصرف کرده دیگه، تصرف اماره ملکیته. خب این که اگه
صدقه باشه،
صدقه باشه دست تو چیکار میکنه؟ مستحقشی؟ چیکاره شما؟ پس این نقض بعدی از سوی انس. نقض بعدی
یعنی ما الان میگیم صحابه هیچ کدوم این قضیه رو قبول نداشته.
اگه اینها صدقه باشه خب نباید به ملک کسی در بیاد و مالک فرد خاصی بشه. مال همه است، مال بیت المال به ادعای خود اهل سنت، که این کارشناس هم میگفت اینا مال بیت الماله، اموال پیغمبر. خب تکذیب بعدی آقای غزوانی خیلی جالبه. توی تاریخ اسلام دو تا گروه بودن بعد از اینکه بنی امیه ساقط شدن از حکومت، علویون عباسیون. عباسی بنی عباس نماینده رسمی اهل سنت و تفکر قبول کردن خلافت ابوبکر و عمر بود. خب علویون اینا را قبول نداشتن، میگفتن حق با امیرالمومنینه. بین اینها یک اشعاری رد و بدل شده، شعر در نزد عرب مثل روزنامه و مثل سایت های الان داشت، حکم سایت های الان داشت، یعنی ابزار مهم نقل و انتقال اخبار، خبرها، درگیری های فکری بیشتر با شعر بوده. شعر اهمیتش خیلی مهمه، اعتقاد نشون میده. حالا تو طول تاریخ هزاران نفر از فرزندان اهل بیت، بنی الحسن، فرزندان امام حسین علیهم السلام و خیلی های دیگه اومدن، علویون فرزندان امیرالمومنین علیه السلام، اینها اومدن اختلاف پیدا کردن با بنی العباس. این در اشعار عرب خودش نشون داده. من یک این اشعار عربا از کتاب علامه سید جعفر مرتضی عاملی آوردم، از صحیح من سیرت النبی جلد 9 صفحه 288. این ابن المعتز نماینده بنی عباس یک شعری به علوی ها میگه، میگه و نحنو ورثنا ثیاب النبی فلم تجذبون به احتابها لکم رحمون یا بنی بنتهی ولکن بن الامن اولا بها. معنیش خیلی ساده است، میگه ما خودمان دیگه اهل سنت، لباسهای پیغمبر ارث به ما رسید، شما یه دونه از این رشته ها و تار لباس پیغمبر و تار پیراهن پیغمبر و یه تار خیلی کوچیکش هم دست شما نرسیده، دست شما هیچ از ارث پیغمبر نرسیده، شما فرزندان حضرت زهرا هستید، از رحم حضرت زهرا که منسوب پیغمبر میشید هستید، ولی پسر عموهای پیغمبر فرزندان عباس از شما نسبت به پیغمبر اولا هستند، حق تقدم دارن و ارث به اینا میرسه. حالا صفی هلی از شیعیان بوده، از علویون بوده، جواب این آقا را داره، ابن معتز داده، جوابش خیلی جالبه. میگه و قلت ورثنا ثیاب النبی، تو اومدی گفتی که ما بنی عباس لباسای پیغمبر رو به ارث بردیم، بعدم گفتی که آقا شما یه تار لباس پیغمبرم دستتون نرسیده، و اندکه در حالی که توی بنی عباس و اندکه لا یورث الانبیا، تو اومدی روایت کردی که هیچ پیغمبری ارث از خودش به جا نمیگذاره، همون ادعای خلیفه اول. فکیف حزیتون به اسبابها، چجوری سود و تصرف و تصرف این لباسای پیغمبر به شما رسیده؟ از یه طرف اومدی گفتی پیغمبر چیزی به ارث نمیذارن، از یه طرف شما اومدی گفتی که لباسای پیغمبر دست ماست و ما هم تصرفش میکنیم، ما هم ارث بردیم. بعد سید رضی که از سادات بزرگه، از علمای بزرگ شیعه است، ایشون خیلی فصیح بوده، بلیغ بوده، شاعر هم بوده،
صاحب نهج البلاغه،
بله، این تبلیغ تهاجمی که مقام معظم رهبریان گفته ایشون انجام داده، خطاب قرار داده کل بنی عباس ها اون قرن 4 و 5 هجری،
درست
گفته که ردو تراس محمدین، ردو لیس القضیب لکم وللبرد، اموال پیغمبر را پس بدید، تراس پیغمبر را پس بدید، اون فدک ها پس بدید، اموال بنی نذیر را پس بدید، این قضیب پیغمبر، عصای پیغمبر و اون برد پیغمبر، عبای پیغمبر که خلفای بنی عباس عصای پیغمبر را میگرفتن و اون عبای پیغمبر هم دستش به تنش میکردن، اینا را علامت خلافت و حقانیت خودشون قلم داد میکردن. سید رضی میگه اینا را پس بدید، اینا اصلا برای شما نیست، اصلا شما خودتون گفتید که انبیا چیزی به ارث نمیگذارن، نه اسبی به ارث میگذارن، نه عصا به ارث میگذارن، نه شمشیر به ارث میگذارن، نه عبا به ارث میگذارن. خب این الان این اموال دست شما چی کار میکنه؟ باید برسه به مستحقینش، باید بره تو بیت المال، شما چی کاری؟ این نقض بعدی. نقض بعدی ما تکذیب حضرت علی علیه السلام.
نقض بزرگم بوده، 8 تا نقض گفت
دیگه، شمردنش با شما آقای غزوانی که سریعت چین. خب در ماجرای معروف روایتی که توی صحیح بخاری و مسلمه، خب حالا من از صحیح مسلم میارم، جلد دوم روایت بسیار معروف در کتاب الجهاد و سیر صفحه 840، خب همون روایت خیلی معروف که امیرالمومنین علیه السلام با عباس طبق ادعای اهل سنت، خب به هم بعد بیرا میگفتن، میان میگفتن که خلیفه دوم قضاوت کنه، اونجا یه سری حرفای رد و بدل شده، ایشون اومده گفته که خلیفه دوم داره ماجرا رو میگه، میگه وقتی که پیغمبر خدا از دنیا رفت، فلما توفی رسول الله، ابوبکر اومد گفت من جانشین پیغمبرم، خب تو اومدی به حضرت علی میگه تو اومدی سهم زنتو خواستی، العیاذ بالله، با این جملاتی بی ادبانه خلیفه دوم میگه، به عباس عموی پیغمبرم گفت که تو هم اومدی گفتی که این برادرزاده من پیغمبر، سهم ارثش رو به من بده، هر کدوم ارث میخواستید، و ابوبکر اومد گفت که با پیغمبر چیزی به ارث نمیذاریم از قول پیغمبر.
خب
وقتی که این حدیثا ابوبکر اومد گفت ما نورس و ما ترکنا صدقه، به فافای تفریح اینا گفت، شما فرعیتما هو، شما دیدگاهتون اعتقادتون درباره خلیفه اول چی بود؟ که خلیفه اول در این موضوع
کاذبن،
اسم فاعل در مقام صفت مشبهه هستش، یعنی استمرار داره، ثبوت داره، آسمن، قادرن، خائنن، دیگه من اصلا معنی هم نمی کنم اینا رو. این عین این استدلال درباره خلیفه دوم هم هست. خب این نشون میده که امیرالمومنین این حدیث چیکار کرده؟
قبول نداره،
تکذیبش کرده. حالا این فرعیت و ماهو کاذبن آسمن قادرن برای بعضی اهل، برای بعضیا خیلی سنگین اومده، برای آقای صحیح بخاری روایت در صحیح بخاری همین روایت به روش دیگه ای اومده، ایشون اومده گفته که تزعمان ان ابوبکر کذا و کذا، به جای خائنن آسمن قادرن اومده گفته کذا و کذا، قیچی کرده، سانسور کرده، حالا ما با این سانسورش خیلی معروف کار نداریم.
این نقض بعدی نظر امیرالمومنین علی بن ابی طالب، یک صحابی،
بله، گفت خائنن کاذب،
بله، عباس، این دیگه با هون، بله، در تعارض دیگه.
نقض بعدی تکذیب صدیقه طاهره سلام الله علیها است. خب روایت در صحیح بخاری، ماجراهایی که اون درگیری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با خلیفه اوله. در کتاب فرض الخمس صفحه 762 حدیث 393، خب ابوبکر اومد به صدیقه طاهره سلام الله علیها گفت که پیغمبر ارث به جای نمیگذارن. وقتی که این حرفا زد فقذبت فاطمه، خب غضب فاطمه به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که این حدیث قبول نداشته، والا غضبش وجهی نداشته. خیلی حدیث دقیق خود دوستان دقت کنید، وقتی که ابوبکر گفت ان رسول الله قال لا نور است ما ترکنا صدقه، به خاطر این فافای تفیه فقذبت فاطمه بنت رسول الله
حضرت زهرا،
غضبش ملازمه عرفی و ملازمه عقلی داره با چی؟ با اینکه ابوبکر این حدیث رو دروغ گفته، قبولش نداشته حضرت زهرا سلام الله علیها. این نقض بعدی ما، نقض بعدی ما، حالا همین حدیث هم در صحیح مسلم هم اومده دیگه، ما ازش رد میشیم وقت نداریم. خب این اصطلاحا تکذیب عملی ام المؤمنین عایشه هستش. خود ام المؤمنین عایشه هم رفتارهایی ازش سر داره که نشون میده این حرف خلیفه اول خیلی اعتباری نداره. بله، خب روایت اول از صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر همون صفحه 766، ایشون تو ماجراهای کتاب فرض الخمس حدیث 3108. خب ماجراهایی که اختلافاتی که علی الظاهر این حدیث برای اختلافات ام المؤمنین عایشه در زمان عثمانه، خب ایشون لباسهای پیغمبر دستش بوده، در میورده میگفته این پیغمبر در این لباس از دنیا رفت، هنوز این لباس پیغمبر
هنوز مثلا به دست مسلمان آره دیگه. ها
بعد بدعت ها شروع شده. ایشون میاد میگه که اخرجت الینا عایشه رضی الله عنها کسا ان ملبدن و قالت هازا فی هازا نزع روح النبی. خب لباس پیغمبر دست عایشه بوده، خب لباس پیغمبر تصرفی که عایشه داشته، تصرف علامت ملکیته، دستش نگار داشته اماره ید علامت ملکیته. خب دستیشون چیکار میکرده؟ مگه صدقه نیست؟ چرا دست ایشونه؟ خب اینم نقضه دیگه. اگر چرا خلیفه اول اینا رو از ایشون نگرفت؟ میگفت خب لباس پیغمبرم اونجوری که فدک از حضرت زهرا گرفت، اموال بنی نذیر و اینا رو گرفت، هم حضرت زهرا رو نداد، خب اینم بیاد بگیره
دخترش.
چرا یک بام و دو هوا؟ خب سند بعدی از ایشون ام المؤمنین عایشه صحیح مسلم، خب ذیل صفحه 859 حدیث 2069، یه روایت خیلی معروفیه، میگه که فرجعت الی اسماء، اون عبای پیغمبر از ام المؤمنین عایشه به اسماء خواهر عایشه رسید که ایشون خود ایشون میگفت که هاذه جبت، و این جبه، بذارید من اینا درستش بکنم، هاذه جبت رسول الله، این جبه پیغمبره، یکی از لباسهای پیغمبره، یه جبه که حالا تیالیسی بوده، کسروانی بوده، ویژگی هاش داره میگه. ما میگیم خب این لباس اگه جز صدقات باشه، همون استدلال دست عایشه و خواهرش چی کار میکرده که اینا تصرف روش میکردن. خود ایشون میگه که میگه نحن نغسل حال المرضى یستشفا بها، ما هر کی مریض میشد عبای پیغمبر رو میشستیم توی آبی، تصرف دیگه، همین تصرف هم علامت ملکیته، این آب رو میدادیم مریضه میخورد خوب میشد، اونم زمان
حالا این حدیث رو به صورت خاص گفتید در بخاری اومده؟
در صحیح مسلم،
در صحیح مسلم جزء از صحیح کتب.
بله،
حالا استفاده دیگه ای از این بخواد بکنه،
بله این
خود تبرک چالش این... و یک دستاندازی برای
بله این تصرفی که اینا انجام دادن. خب اگه اینا ارث نبود، اگه اینا به عایشه نرسیده بود، خب صدقه بود، خب دست عایشه چیکار میکنه؟ خب باید بره تو بیت المال یا باید بره به مصارف خودش برسه. خب نقض بعدی از مسند ابی یعلا از ام المؤمنین عایشه، ایشون مسند ابی یعلا موسلی جلد 8 روایت هم معتبره، چون این روایت مضمونش تو صحیح بخاری هم اومده، میگه وقتی که خلیفه دوم از دنیا میخواست بره وصیت کرد، خلیفه دوم اومد گفت که خب من اگه از دنیا رفتم این تابوت منو ببرید بذارید جلو خونه عایشه، بهش بگید عمر ابن خطاب به تو سلام میرسونه، ادخل او اخرج، وارد خونه بشم یا خارج بشم. میگه عایشه سکوت کرد لحظاتی، گفت ادخلوه فدفنوه معه، بیارید خلیفه دومو داخل دفنش کنید. من سوالم اینه، خب آیا این تصرفی که امون مونین عایشه انجام داد، گفت خب بیاید خلیفه دوم اینجا دفن بکنی، تصرف حقوقی انجام داد دیگه، تصرفی که علامت ملکیته. آیا این صدقه بوده یا نه؟ ایشون خب اگه صدقه باشه که مال خلیفه اول، مال خلیفه دوم نیست، مال ام المؤمنین عایشه نیست، اصلا شما حق نداری توش تصرف کنی. بایستی مصلحت تمام ذیق حقها، تمام فقرا، تمام مسلمونا، تمام بنی هاشم، هر کی که اونجا بود از اونجا از اون حجره حق داره. خب طبق ادعای شما که میگید از بیت الماله، خب این الان اینا چه جوابی براش دارن؟ این سه تا نقض از ام المؤمنین عایشه بود. بریم آقا برای نقضای بعدی.
الان سه تا نقض عایشه در کنارش نقضی که خود خلیفه اول که اول فرمودید،
بله،
با حرف خودش در تعارض، دور وصیت عمر،
بله بله،
خلیفه دوم بازم تعارض،
بله،
و عایشه، یعنی در یک
الان وصیت های دیگه هم هستش، بله، تکذیب بعدی تکذیب عباس عموی پیغمبره. خب همون روایتی که توی صحیح مسلم بود ما خدمت دوستان خوندیم، صحیح مسلم چاپ دوم جلد دوم، همون روایت معروفی که چند دقیقه پیش خدمت دوستان خوندم، میگه فرعیتماه، خب خلیفه اول در مقابل عباس عموی پیغمبر که ادعای ارث کرده بود، گفته اون است بس پدر پسر برادرم، من ارث میبرم، یالا ارث منو بده. وقتی که ایشون به عباس عموی پیغمبر گفت که پیغمبر گفت ما نورس و ما ترکنا صدقه، اعتقاد فرعیتماه و یکی از این دو نفر عباس عموی پیغمبره، دیدگاهشون درباره خلیفه اول درباره این حرف چی بود؟
همون چهار تا خصوصیت
ایشون عاصم و کاذب و قادر و خائنه، ایشون ما نورس گفته، پس ایشون هم این حریص قبول
نداشته.
نداره. اینم نقض بعدی. نقض بعدی عبدالله تکذیب عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس هبر الامه هستش. خب ایشون از بزرگترین علما و بزرگترین
صحابه
که دیگه اصلا تو مشکلات و معضلات علمی خیلی از بزرگان صحابه عبدالله ابن عباس مراجعه میکردن. خب تو مسند احمد ابن حنبل جلد پنجم صفحه 101 روایت 2941. خب نجده حروری ایشون یکی از بزرگان خوارج بوده، چند یه نامه بنویسه سوال میکنه از عبدالله ابن عباس، میگه خب این سهم ذوی القربا و آت ذوی القربا حقه، خب این سهم ذوی القربا تکلیفش چی؟ آیا به شما میرسه یا نه؟ این سهام ذوی القربا یکی از مطالبات صدیقه طاهره از خلیفه اول بود که خلیفه اول با استناد به حدیث ما ترکنا صدقه، لا نورس ما ترکنا صدقه، نداد بهش. حالا ایشون اومده این همین سوالا گفته خب این ذوی القربا تکلیفش چیه؟ آقای عبدالله ابن عباس نظر شما چیه؟ قال عبدالله ابن عباس گفت که هو لنا، این سهام ذوی القربا برای ماست. چرا برای ماست؟ لقربا رسول الله، چون ما از فامیلای پیغمبریم. خب اون وجه اقربیت نسبی حضرت زهرا دخترشه، از پسرمای پیغمبر خیلی خیلی
بیشتر
اولاست، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، حضرت زهرا از تو سلسله طبقات ارث و اینا از خلی از عبدالله ابن عباس خیلی جلوتره، بس به طریق اولا حق لنا، حق حضرت زهراست. خب پس اینجا معلوم میشه که ایشون
قبول نداشته،
ادعای خلیفه اول که ارث نمیگذارن چیزی به حضرت زهرا نمیرسه را قبول نداشته، چون عبدالله ابن عباس میگه که هوالانا این برا ماه. حالا میگه خود خلیفه دوم میخواست اینا را تقسیم کنه، یه پول خیلی کمی به ما بده، ما قبول نکردیم، گفتیم این خیلی کمه، ما اینا را زیر بار این نمیریم. خب اینم از این. بعد حالا اینجا ببینید این روایت هم خدمت دوستان خوندم. خب این برای بعضی از علمایی که بزرگان اهل سنتی که ادعای فقاهتشون میشه این احادیث دیدن نتونستن توجیه بکنن. خب سنن کبرای بیهقی آقای غزبانی، این خیلی جالبه، جلد ششم همون حدیثا صفحه 561 حدیث 12966 همون حدیث ها نجده نامه نوشته به عبدالله ابن عباس درباره سهم ذوی القربا پرسیده. اینجا یه تعریفی صورت گرفته، اونجا بود که طرف حساب عبدالله ابن عباس خلیفه دوم بود، گفت عمر به ما حق ما را نداد، قوم ما حق ما را ندادن، فعبا ذالک علینا قومنا، قریش حق بنی هاشم و حق خاندان پیغمبر را نداد.
درست.
خب این یه سوال ایجاد شده برای اهل سنت، برای بزرگانشون، عبدالله ابن عباس اعتقادش با خلیفه اول جور در نمیاد. خلیفه اول گفته که پیغمبر هیچی به ارث نمیگذارن، اینجا عبدالله ابن عباس میگه نه، از پیغمبر اینا به ما میرسه، به ارث به ما میرسه، چون ما فامیلشیم. اینجا نتونستن هضمش کنن، اومدن آقای شافعی، قال شافعی
اینجا اومدن توجیه کنن.
آره، فعبا ذالک علینا قومنا، تو حدیث قبلی بود که این یکی از کسایی که مانع شد خلیفه دوم بود. اومده چی گفته؟ یجوز ان یکون ابن عباس، میتونیم بگیم که عبدالله ابن عباس از عبارت ابا ذالک علینا قومنا، قوم ما مانع شدن که ما به سهام خودمون از ارث پیغمبر برسیم، از سهام برسیم، اصحاب پیغمبر نبودن، ابوبکر نبوده، عمر نبوده، پس کیا بودن اینا؟ یزید ابن معاویه بوده. ببینید چقدر خیانت علمی. روایت های صحیح و سند گفته که آقا عبدالله ابن عباس گفته عمر نداد. این آقا به جای عبدالله، به جای خلیفه دوم، به جای عمر بن خطاب چی گفته؟ یزید. حالا خب، حالا به یزید هر چی میخواد بدی بیرا بگید، ولی بایستی حریم خلیفه دوم حفظ بشه. یه موقعی کسی فکر نکنه که رفتار عبدالله ابن عباس با دیدگاه خلیفه دوم و خلیفه اول فرق داره. حالا با دیدگاه یزید فرق داشته باشه که هیچ مشکلی ما نداریم که. اینم آقا نقض بعدی. خب نقضهای دیگه ما، خود سه چهار تا نقض دیگه داریم. نقضی که خلیفه سوم نسبت به،
اگه سه چهار تا هم بگی حدود 20 تا نقض میشه.
بله، خود خلیفه سوم رفتاری نشون میده که داله بر تکذیب خلیفه اول در عدم توریث انبیاء الهیه. نیل الاوتار شوکانی جلد پنجمش، ذیله حدیثی. خب یه قسمتی از شهر مدینه به نام محظور بوده، یه تیکه جایی بوده که سیلخیز، اونجا محل ورود سیلاب ها بوده، جای حاصلخیز خوبی هم بوده. اینا خب میرسه زمان پیغمبر، خودش میگه که و کان قد تصدق بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی المسلمین. این از اون اموالی بوده که پیغمبر به فقرا صدقه میداده، از همون صدقاتی بوده که دست پیغمبر بوده خرج فقرا میکرده. میگه حالا همین اموالا خب که مورد مطالبه حضرت زهرا بوده، صدقات پیغمبر از اموال بنی نذیر و از اموال مدینه و اینا، فاقتعه عثمان الحرس ابن الحکم اخا مروان، این اموال یه جا برداشت داد به کی؟ حرس ابن حکم. سوال ما اینه آیا این اموالی که بیت الماله برای همه هست، صدقه هست برای همه هست، مگه عثمان میتونه یه راحت برداره قلمبه بده به مروان یا بده قلمبه بده به یه نفر؟ این تصرف تصرفیه که منافات داره با ادعای
خود
خلیفه.
عثمان هم قبول نداشت.
بله. نقض دیگه ای که بازم از عثمان هستش، ببینید خب نقض بعدی از کتاب صحیح بخاری.
درست.
خب اختلافات در گرفته، حضرت زهرا گفته که خلیفه اول ارث منو بده از اموال پیغمبر، عباس عموی پیغمبر اومده گفته که ارث منو بده، این وسط همسران پیغمبرم، همون حدیث صحیح بخاری 40-34 صفحه 989، خب همسران پیغمبرم خبر نداشتن از این حرفی که خلیفه اول اومده گفته. ببینید حضرت زهرا که ارث بود خبر نداشته، عباس عموی پیغمبرش که خبر نداشته، حضرت علی که خبر نداشته، همسران پیغمبر هیچ کدوم که خبر نداشتن غیر عایشه. عایشه هم که معلومه زینف ده. طرف باباش میگیره. اینا آمدن چیکار کردن؟
طرف باباش هم گرفته خودش نقص کرده.
بله. اینا آمدن چیکار کردن؟ روایت صحیح بخاریه میگه که آقا همسران پیغمبر عثمانو واسطه قرار دادن برن یسالنه سنهن مما افا الله علی رسوله. پیغمبر یه سری اموالی داشت، فی داشت، اون زمین‌هایی که اموالی که بدون حرکت نظامی و جنگ فتح شده،
اونا خود
مال
پیغمبر میشه،
ملکی تلق پیغمبره. درسته. اینا میگفتن خب اینا اموال پیغمبره، یک هشتمش به ما همسران میرسه، بده بر اساس آیه قرآن. روح همسران پیغمبر ام سلمه، حفصه، خیلی های دیگه اصلا خبر نداشت. بعد اینجا ما سوالمون اینه خب عثمان واسطه شد، عثمان اگه خبر داشت که پیغمبر گفته که من هیچ مالی ندارم، طبق ادعای این کارنشناس من هیچ مالی ندارم، اموال من به ارث نمیرسه، همه صدقه هست، واسطه نمیشد که. آقای خلیفه سوم چرا واسطه شدی؟ خب این نشون میده که این رفتار تو نشون میده که اصلا هیچ چنین حدیثی اصلا وجود نداشته. اینم نقض بعدی.
آجا عثمان خودش جزء شاهدهای این قضیه بوده.
حالا اونم ان شاءالله تو بحثای بعدی میاد.
خیلی مهمه که ما بدونیم.
اونم که ادعای که از روایت صحیح بخاری اومدن گفتن عثمان جزء شاهدهاست. خب اینا میگن که زمان عمرشون اومد شهادت داد که
زمان اگر جزء شاهد است اینجا تناقض.
این یک با دو حواس. اونجا یه چیز یه کاری کردی، اینجا یه کار دیگه کردی. تناقض قول و فعله. خب اینم از نقضهای خلیفه سوم. جالب خود خلیفه دوم آقا اینا تکذیب کرده تو رفتارهای خودش
در عمل.
خب سند اول ما خب مسند ابی یعلای موسلیه. جلد الجزء الثامن جلد هشتم صفحه 372 میگه وقتی که عمر میخواست از دنیا بره، اومد به عایشه گفتش که آقا اجازه بدید من تو خونه پیغمبر دفنشم. خب ببینید، اومد گفت که عایشه، به عایشه گفتن که خلیفه دوم به تو سلام میرسونه، میگه که منو میذارید اینجا دفن میشم یا نه. ببینید اگه این زمین صدقه باشه، از اموال پیغمبر نباشه، مال بیت المال باشه، خب خیلی سوال ساده، خب چه حقی میتونه خلیفه دوم از عایشه بخواد که بگه که آقا من اونجا دفن کنید، خواهش از خلیفه اول بکنه. این همین خواهش کردن، درخواست تصرف کردن از ام المؤمنین عایشه، علامت اینه که این اصلا بگید صدقه نیست، چون صدقه مصرفش مشخصه.
درست.
چون صدقه اگه بیت المال هم باشه بایستی به مصارفی برسه که همه مسلمان ها راضی باشن، مصلحت اجتماع اونجا رعایت بشه، حق همه رعایت بشه. این یه دونه نقض بود. خواه این نقض در صحیح بخاری هم هست دیگه، ما ازش رد میشیم. نقض دیگه ای که هستش درباره انگشتری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب انگشتری رسول خدا معلومه دیگه، از انبار گرون قیمت و اموال با ارزش پیغمبره. در صحیح بخاری اومده چی؟ روایت اومده کتاب اللباس صفحه 1483 حدیث 5873 ایشون میگه که عبدالله ابن عمر روایت میکنه که رسول خدا یک انگشتری داشت، سمت این انگشتر در دست پیغمبر بود صلی الله علیه و آله و سلم، ثم کان بعدو فی ید ابی بکر، ثم کان بعدو فی ید عمر، ثم کان بعدو فی ید عثمان. چی شد این انگشتر؟ خب از اموال پیغمبره که باید خودشون تصرف نکنن. یعنی چه انگشتر گرفتی دستت کردی تصرف کردی؟ یعنی مالکشی. چجوریه؟ تو مالک هستی ولی حضرت زهرا مالک اموال پیغمبر نیست. خلیفه دوم مالک انگشتر پیغمبر هست، خلیفه سوم مالک انگشتر پیغمبر است، ولی حضرت زهرا نیست. این نقض بعدیه.
چی نداره؟ عجب.
بله، نقض آخری ما فکر کنم 20 تا بیشتر شد. بازم بله. از صحیح بخاری وقتمون هم خیلی گذشت.
درست.
جا داشت که ما این بالای 20 مورد نقض یه جا جمع بکنیم برای دوستان. صفحه 1092 کتاب المغازی. خب عمرو بن حارث برادر یکی از امهات المؤمنین جویریه است، ایشون روایت میکنه میگه پیغمبر ما ترک رسول الله دینارم ولا درهم من ولا عبدن ولا امتن. پیغمبر دینار و درهم و کنیز و بعد از خودش به جای نگذاشت، فقط چند تا مال از خودش به جا گذاشت که به ورثش رسید، الا بغلته البیضا، یه استر پیغمبر داشت که سوارش میشد و یه سلاحی داشت و یه زمینی که اینا صدقه قرار داده بود. پس این نشون میده که همه اموال پیغمبر، بگید، اینا صدقه نیستن. بعضی از اموال پیغمبر اینها خب به ما ترکش میرسه.
درسته.
اینها به اون ورثه خودش میرسه. خب اینم یه نقض دیگه. ببینید یعنی بالای
ما با توجه که شما بیش از 20 تا
بله.
سند آوردید که از اینا حدود 16-17 تاش فقط از اصح کتب
بله آقایون. صحیح بخاری مسلم.
خب
جمله آخر من تو این زمینه، انصاف داشته باشید. ما بالای 20 مورد از معتبرترین منابع شما آوردیم که رفتارهای خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، امیرالمومنین، حضرت زهرا، عباس عموی پیغمبر، عبدالله ابن عباس، امام حسن و امام حسین علیه السلام و بزرگان دیگه شما ام المومنین عایشه، اینا رفتارشون با ادعای خلیفه اول در تناقضه. دیگه قضاوت با خودتون.
حالا این جالب اینه که بیشتر از این اگه برام بیان کنید. ببینید الان خود همین موقعی که ابوبکر یه همچین ادعایی رو کرد، چه کسی اومدن شهادت دادن؟ عثمان اومده شهادت داده مثلا. حالا طبق شما فرمودید حالا در بخاری بیشتر برام روشن میکنید.
بله،
کسی که تایید کردن ابوبکر رو کیا بودن؟
بله.
اگر این رو شما برام روشن کنید، بله. تناقض دیگه کاملا
بله. یه ادعایی هم که این حضرات اومد، ایشون هم اومد نکته شما رو گفت که آقا فقط ابوبکر راوی این حدیث نبوده، که عثمان راوی این حدیث بوده و صحابه دیگه.
چند نمونه از تناقضات
بله.
عثمان هم داشتون داره.
بله، اینا شما فرمودید. ببینید در حالی که این ادعایی که اومد ایشون گفت که راوی این حدیث فقط ابوبکر نیست و صحابه دیگه هم راوی این حدیث هم، در تناقض با خود
رفتار و کردار خود این صحابه
بله
بود.
خود ام المؤمنین عایشه در تاریخ مدینه دمشق جلد 30، خب ایشون اومده چی گفته؟ صفحه 311. خب ان عایشه قالت، روایت از ام المؤمنین عایشه است که میگه که وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، اشرعب بن نفاق، همه مدینه پر نفاق شد، و ارتدت العرب، همه عرب چی شدن؟ مرتد شدن، و نهازت الابصار، همه عقل ها پریشان شد. بعد تازه میرسه به اینجا که وقت تلفو فی میراثه، اختلاف در میراث پیغمبر کردن. فما وجدو ان به احد من ذالک علم، هیچ کسی از پیغمبر علم بحث اختلاف در میراثا نداشتی، هیچ کسی غیر از ابوبکر علم این بحث اختلاف در ارث پیغمبر را نداشت، یعنی فقط ابوبکر بود که از پیغمبر شنیده بود که ان معشر الانبیاء لا نور است، فقط ابوبکر بود، چون علمش فقط نزد ابوبکر بود.
فقط این باشه خب، با اون ادعای کاملا
در عثمان پس نمیتونه بگه من شنیدم، خود ام المؤمنین عایشه نمیتونه بگه من شنیدم، چون ادعا داره. خلیفه دوم نمیتونه بگه. این حرف اولین بار توسط خلیفه اول مطرح شد، بعدها حالا بر اساس دیدگاه مثبتی که اهل سنت دارن، مثلا راویای دیگه اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا اعتماد به حرف ابوبکر کردن، اینا نسبت دادن به پیغمبر. این روایت
همه
اصلا یه این حدیث انا معاشر الانبیاء لا نور است، یه نرخ شاعباسیه تو اصول فقه و علم حدیث اهل سنت، برای مثال برای حدیث خبر واحد. خب اختلافه که خبر واحد آیا قابل قبول هست یا نیست. خب یه مثال نرخ شاعباسی که اومدن صحابه قبول کردن، همین مثال زدن، گفتن ببینید فقط ابوبکر اومد این مثال زد و صحابه هم چیکار کردن؟ قبول کردن، کسی هم اعتراض نکرد بر اساس دیدگاه خود اونا.
خب
بعد خود خلیفه دوم عمر ابن خطاب در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد اولش، ایشون آقا در یک روایتیه میگه که فقال عمر، خب عمر در یک مجلسی که عباس و امیرالمومنین اومدن بحث دارن میکنن سر ارث پیغمبر، میگه ساکت شو یا عباس، مه یا عباس، قد علم تو ما تقول، میدونم حرف تو چیه، تو اومدی دنبال ارث پسر برادرتی یعنی پیغمبر، خب میگه این قسمت اموال ارث از پیغمبر به من میرسه، علی هم میدونم چی میگه، تو هم اومدی ارث دختر پیغمبر از من میخوای، میگه این قسمت اموال مال منه، در حالی که خود خلیفه دوم میگه حدثنی ابوبکر، نمیگه حدثنی رسول الله، در حالی که ابوبکر به من از پیغمبر حدیث گفت که ما انبیا ارث به جا نمیذاریم. خب
دیگه.
پس اینم میگه نشون میده که اصلا خلیفه دوم خودش اگه شنیده بود میگفت حدثنی رسول الله، چرا گفت حدثنا ابوبکر، نشون میده که این حدیث ها فقط ابوبکر گفته، کسی دیگه هم نگفته. مثال های دیگه هم داریم که ازش رد
گفته که دیگران اومدن شهادت دادن که این روایت درسته.
بله
الان یه نمونهش بود.
بعد ایشون این کار نشناس اومد گفت که یه ادعای مضحک خنده‌دار، پیغمبر زمان وفات خودش هیچ مالی نداشت که، بابا خرجی خودش از کی؟ خرجی زن بچه‌ش پیغمبر از کجا میداد؟ مال نداشت.
چگونه مال نداشت؟
خیلی عجیبه
تاریخ دیگه.
حالا در حالی که این از دروغهایی
که جاهایی که بدون جنگ و دست پیامبر رسیده.
بله از دروغهایی که خود صحیح بخاری کتاب الوصایا صفحه 487 خود همون روایت ابو هریره که گفتیم، لا تقتسم ورثتی، ورثه من تقسیم نکنه، یعنی من یه اموالی دارم که به ورثه من میرسه، دینار دارم، درهم دارم، مترک دارم، ورثه من اموال من رو تقسیم نکنن، یعنی پیغمبر اموال داشته. این آقا میاد میگه نه اصلا پیغمبر هیچ مالی نداشته. اصلا دروغایی که واقعا اون پیرزن مادر مادر و پیرزنی که جوون از دست داده، خب به این حرف میخنده، یه حرف مضحک. خب
انقدر مضحک هست که اون مصیبت و اون بزرگی هم قابل
ایشون هم یه بحثی بود که اومد مطرح کرد و ایشون جوابی هم خدمتش گفتیم. نکته یک بازم هستی وقت داریم؟ اگه
چقدر وقت داریم اگر به اون بگن عزیزانه مدافرمان حدود 4-5 دقیقه وقت داریم.
خب یه اشکال دیگه هم که
آره چند تا اشکال تو اینجا مطرح شد، حالا تی 4-5 دقیقه اون اشکالی که شما صلاح میده اونو بگیم.
بله اشکالی که ایشون اومد استدلال کرد اول، این کارشناس شبکه های وهابی اول مطالبش استدلال کرد به آیه قرآن که انبیای الهی ارث،
اون ارثی که میبرن ارث علمه،
ارثی که به جا میذارن علم، ثم اورثنا کتاب، استدلال به آیه 32 کرد. بعد گفت که این مضمون این روایت در کتب شیعیان هم اومده. خب نکته ای که میخوایم اینجا توضیح خدمت دوستان بدیم، بله ما در روایات خودم روایات معتبر داریم که در اصول کافی دوستان سند نشون بدید کتاب اصول کافی جلد یک صفحه 32
ادعا کرد گفت در اصول کافی هم همین.
بله یه ادعای کرد میخواست که
ارثی که در قرآن هست تطبیق بده بر این علم.
بله مغالطه‌ای که اصلا ایشون انجام داد، ببینید محل اختلاف ما با اهل سنت سر ارث امواله.
امواله بارک
الله. ایشون به این روایات و به اون آیه استدلال میکنه که پیغمبرا ارث غیر مال هم به جا میذارن، یه دو تا چیز بی ربطه به همه. ایشون روایت ما در اصول کافی داریم ان العلماء ورثه الانبیا، علما ورثه انبیا هستند، یا اون آیه قرآنی که ایشون اومد تلاوت کرد.
بله
و ذاک ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا درهم و دینار به ارث نمیگذارن و انما اورثوا احادیث من احادیثهم. ایشون استدلال به این حدیث میکنه که پیغمبرا درهم و دینار به ارث نمیگذارن، پیغمبرا پس پیغمبرا اموال به ارث نمیگذارن. این حدیث کلا کج فهمیده، یه تیکش فقط گرفته
دو تا کلمه. حالا من خودم با من کسی که تازه شنیدم میفهمم که این واقعا در با این حرفش هیچ تطبیقی نداره.
بله خب این جملات شما یه مقدار واکاوی میکنیم همین حدیثا. ببینید ان العلماء ورثه الانبیا، علما از انبیا ارث میبرن. من یه سوال دارم، آیا ارثی که علما از انبیا میبرن این ارث اموال مادیه؟
نه نمیشه.
شما تو تاریخ یه جا بیارید، من تحدی میکنم یکی از شاگردان انبیا که سر کلاس علما بودن به خاطر این که بگن آقا من کلاس تو اومدم از تو حدیث شنیدم پس من از اموال تو باید ارث ببرم. خب آیا کسی اینو خب برای ما سوال میشه، علمایی که ورثه انبیا هستن خب اموال مادی قطعا نیستن، چون احد الناس تو تاریخ نگفته که یک عالم به خاطر اینکه کلاس یک عالم دیگه رفته، کلاس یک پیغمبر رفته نشسته حدیث ازش شنیده بیاد بگه که خب به خاطر علمی که من از تو یاد گرفتم پس من باید اون اموالی که از دنیا رفتی برسه به من. پس ما میپرسیم خب این ارثی که انبیا برای علما میذارن چیه؟ خود حدیث همین رو توضیح داده، در تقریر گفته و ذاکر اینا آقا اصلا انبیا نبوتشون اقتضا میکنه که کار فرهنگی کنن، کار علمی بکنن، معنویت ها رو بالا ببرن. اصلا پیغمبر وظیفش این نیست که بیاد صبح تا شب دلار و درهم اینا جمع کنه برای بقیه بذاره، که پیغمبر کارش رشد فکریه، رشد معنویه. پیغمبر درهم و دینار قرار نیست اصلا بذارن. بعد یکی از علمای معاصر این حقیقت خیلی قشنگ توضیح داده، ایشون
بعد این ارثی که ما داریم میگیم منظور اون ارثی نیست که به اقوام دارن، این بله. امت از پیامبر در ارث برسه بله. ارثی بره بله. همین علم و دانش.
بله ایشون اومده گفته که ذیل همین مباحث تو در شرح این حدیث آیت الله عظمی وحید خراسانی در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 286 میگه که ولا یخفا ان للانبیاء وارثین، واضحه که پیغمبرا دو تا وارث دارن، یه وارث روحانی که امتشن. به چه جهت پیغمبرا وارث روحانی هم وارث علوم معنوی هن؟ به جهت این که فان النبی هو الاب الروحی لامته، پیغمبر و انبیای الهی پدر روحی امتشونن. بله. خب ما در روایات داریم که پیغمبر فرموده که صلی الله علیه و آله و سلم انا و علی ابا و هادر، من و علی پدر این امت،
دو صاحب این امت.
پس فمنزلت النبی، جایگاه پیغمبر و جایگاه خلیفه پیغمبر که میخواد جای پیغمبر بشینه، این جایگاه ابوت و جایگاه نبوتشون تربیت نفوس، تکمیل عقل هاست.
درسته.
این مثل همون کاری که پدر نسبت به فرزند خودش میکنه.
بله.
و ما ترکل امتی، اون ما ترکی که برای همه امتش به جا میگذاره کتاب و حکمت و سنت و شریعت و حدیثه، همین حدیثه امته. که ان العلماء ورثه الانبیا، علما که ورثه انبیا هستن از انبیا اینا رو به ارث میبرن. بعد اینا هم درهم و دینار قرار نیست که به اینا یاد بدن. پس پیغمبرا یه سری از ورثشون علما باشن، فقط اینا ورثه های روحانی هن. ولهم وارثون جسمانی و روحانی، این آخرین خطه
که همون
بعضی ها هم وارث جسمانی پیغمبرن هم وارث روحانیشون. خب اینا کیا هستن؟ اقربای پیغمبر هستن که به نسبت
مشخص شده
ظرفیت خودشون از پیغمبر، مثلا امیرالمومنین هم ارث مادی از پیغمبر میبره، هم بیشترین ارث روحی و علمی و درسی و حدیثی از پیغمبر. میگه انا مدیدت العلم علیون بابها، امیرالمومنین باب در پیغمبر، باب علم پیغمبره. خب بعد این ولمالو به نسبت هم الجسمانیه به مقتضا امومات الکتاب و سنت. پس پیغمبرا یک ارث فکری و روحی و معنوی میذارن به خاطر جایگاه نبوتشون، یه دونه ورثه دارن خود ورثه فرزندان خودشون،
تربیت دیگه اون، که تربیت طبیعیه دیگه اون رو،
بله
هیچ کس نمیتونه.
خیلی طول کشید ببخشید.
نه خیلی خوب بود، حالا ما تازه میام برنامه هم نرفتیم که بتونیم همین، ولی خب همین مطالب رو سعی کردیم ارائه، ولی خب بعضی از مباحث موند، ان شاءالله میمونه برای جلسات بعد. خیلی متشکریم جناب بهرام عزیز. نه خیلی عالی بود، استفاده کردیم، سرعت برنامه خیلی بالاست، امیدوارم برای بیننده ها مورد استفاده قرار گرفته باشه. الان شما این مباحثی که داشتید خیلی دقیق و خوب برای بیننده ها تبیین شد دیگه، کسی که دنبال حق و حقیقت خودش میتونه اون رو پیدا کنه. خیلی متشکرم جناب بهرامزاده عزیز از لطف و مرحمتی که فرمودید. ما سعی کردیم که بتونیم از کمال از فرصت به طور استفاده کنیم که بتونیم مباحث شما رو کامل خدمت هم منتقل کنیم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بشه. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطوم وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.